بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و اما اذا لم یلتفت الیها قصورا. صفحه 218. قبل از پرداختن به درس امروز مختصری از درس جلسه گذشته که از الامر العاشر شروع شده بود رو خدمتتون عرض می‌کنم. ما در امر دهم به بیان ثمره بحث اجتماع امر و نهی که مصنف فرمودن پرداختیم. در این امر که به بیان عبادات و غیر عبادات نزاع رو بررسی می کردیم و پرداخته شد، چهار صورت بیان شد. صورت اول بنابر مبنای جواز اجتماع بود، سه صورت دیگر بنابر مبنای امتناع بود. اما صورت اول که مبنای جواز اجتماع بود فرمود که بنابر نظریه جواز اجتماع اگر شخص مکلف عملی را مثل نماز در دار قصبی انجام داد، این عمل مأمور به است و شخص مکلف با انجامش امر از آن ساقط خواهد شد، یعنی در واقع امتثال صورت گرفته. اما در هر حال این شخص مکلف با این که مصاب و امتثال امر مولا کرده معاقب هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه مرتکب یک کار و فعل حرامی شده، اون هم قصبه. اما صورت دوم، خوب توجه بفرمایید، این صورت دوم که بر مبنای قول به امتناع بود، این هم از دو جهت و از دو مبنا بررسی شد. یکی بر اساس مبنای ترجیح جانب امر، دیگری بر مبنای ترجیح جانب نهی. بعد بر اساس ترجیح جانب نهی طبق این مبنا مأمور به ما یا توسلی یا تعبدی. اگه تعبدی هم باشه باز خودش دو قسمه. یه بخش شخص مکلف این فعل و کار را که انجام میدهد می داند این عمل حرام مأمور به نیست. گاهی وقتا هست نمی داند که این عمل حرامه. در توضیح گفتیم که بنابر قول به امتناع که دو مبنا وجود داشت، مبنای اول ترجیح جانب امر، بر اساس این مبنا فرمود فلا اشکاله در این که امر ساقط میشه و امتثال صورت گرفته. بعد فرمود که بین این صورت دوم با اول فرقشون در این بود که صورت دوم نهی معصیت نشده، فقط اینجا امتثال امر مولا صورت گرفته، چون ما علال قول بالامتناع و همینطور اومدیم جانب امر را ترجیح دادیم، یعنی امر به فعلیت رسیده، نهی حمله بر اون اقتضاء شده. و اما صورت سوم ما، در صورت سوم شخص مکلف که اتیان مجمع میکنه، امر در اون مطلقاً از بین خواهد رفت. امر ساقط میشه. و فرقی هم نمیکنه در اینجا که شخص مکلف ما میخواد علم داشته باشه یا جهل داشته باشه. برفرض اگر جهلم داشت، حالا میخواد جهلش جهل قاصرانه باشه یا مقصرانه. چرا در اینجا امر ساقط میشود؟ به خاطر اینکه مصنف فرمود لحصول الغرض الموجب له، فرمود این امر یک غرضی داره، اون غرض در اینجا حاصل شده. در مثالی که زدیم گفتیم شخص مکلف یک لباس نجسی داره، اون رو با آب قصبی شستشو میکنه. درسته ما دو خطاب داریم در مورد این آقا، یکی خطاب شستن و دیگری قصب نکردن. حالا وقتی که ما قائل به امتناع شدیم و اون جانب نهی رو هم ترجیح بدهیم، باز اون امره هم که فرض بگیرید مثلا اقسل هست یا تحقیر هست ساقط خواهد شد. دلیلم اینه که امر توسلیه و به هر صورت و شکلی که انجام داده شود کفایت میکنه، چون مهم اون حصول غرضه هست. غرض اینجا چی هست؟ غرض اینه که اون لباس نجس پاک بشه و الان پاک شده. و اما صورت چهارم، و اما فیها فلا، این صورت فرمود که مربوط به عبادات هست، علال قول بالامتناع مع ترجیح جانب نهی، خودش چند صورت و قسم داره. یک مرتبه هست که شخص مکلف نسبت به موضوع و حکم علم داره، مثلا میدونه که آقا نماز در مکان قصبی داره میخونه و همچنین قصب حرامه. خب مسلماً در این صورت این نمازی که شخص مکلف خوانده است باطله. گاهی وقتا شخص مکلف نسبت به موضوع و حکم جهل داره، در این صورت هم فرمود نماز باطله، چون این شخص جاهل مقصره. و از اونجایی که این جهل این شخص تقصیریه، چنین عملی که ایشون انجام داده صلاحیت و قابلیت برای تقرب الی المولا رو نداره. قسم دیگر این بود که این جهل قصوراً باشه، یعنی شخص مکلف نسبت به موضوع و حکم جهل قصوری داشته باشه. اینجا گفتیم که همه فقها بر این اعتقاد هستند که نماز این شخص صحیح می باشد. تا اینجا ما به بیان شخص جاهل مقصر پرداختیم. رسیدیم به درس امروزمون. و اما اذا لم یلتفت الیها قصوراً، که میخواییم بررسی کنیم جاهل غیر مقصر رو. درباره جاهل غیر مقصر هست. فرض بگیرید یه شخصی هست در یک منطقه ای که دسترسی به اهل علم و عالم نداشته، یا اگر در یک شهری بوده که عالم و اهل علم بوده، امکان دسترسی برای او وجود نداشته است. در این صورت که شخص مکلف جهل قصوری نسبت به موضوع و حکم داره، در اینجا تمام فقها معتقدند که نماز چنین شخصی صحیح است. حتی اگر ما قائل به امتناع بشیم و جانب نهی رو ترجیح بدیم، دلیلش هم این است که نماز دارای ملاک و مصلحت، به عبارتی حسن فعلی داره. از طرف دیگر جهل او جهل تقصیری نیست، جاهل مقصر نیست، بلکه جاهل غیر مقصره و این شخص مکلف قصد قربت کرده و این عمل رو با آن انجام داده، به عبارتی حسن فاعلی داره. الان یک اشکالی مطرح می شود و اون اشکال این است که اگر ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را ترجیح دادیم، نهی فعلی شده و امری دیگر وجود ندارد. الان امری وجود نداره تا قصد شود. وقتی که قصد امر هم نباشه، عمل دیگر عبادی به حساب نخواهد آمد. خلاصه یک بار دیگه اشکال رو مطرح میکنیم. اشکال اینه که فرمودید با این عمل قصد قربت حاصل میشه، در حالی که الان امری نیست. وقتی که امری نیست، چطور قصد قربت به داعی امتثال امر حاصل میشود؟ در حالی که طبق این مبنا، یعنی امتناع با ترجیح جانب نهی، امر وجود نداره. وقتی امر نیست، قصد امتثال نخواهد شد، تقربی هم در نتیجه حاصل نمی شود. مصنف در اینجا چند راه حل و پاسخ می دهند. راه حل اول و جواب اول این است که می فرماید که بله، ما هم قبول داریم که امر با قصد امتثال ساقط خواهد شد. این یک راهش هست. اما باید دانست که برای تقرب دو راه وجود داره. یک راه این است که ما این عمل را به داعی و انگیزه و احتمال محبوبیت بیاوریم. لذا خود این احتمال محبوبیت کفایت میکنه. راه دیگر که فرمایش صاحب جواهر هست اینه که ما عمل را از راه قصد امتثال امر بیاوریم. توضیح و ذالک. مشهور معتقدن که در یک عمل عبادی، در یک عبادت، قصد قربت به معنای قصد امر لازم نیست، بلکه اگر شخص مکلف آمد و یک عملی را به این نیت که اندل مولا محبوبیت داره، دارای ملاک و مصلحت هست، انجام میدهد و این کافی میباشد. ولی مرحوم صاحب جواهر معتقدند که قصد قربت کفایت نمیکنه، بلکه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در عبادیت یک عمل را ایشون لازم دانستند. اما در ما نحن فی که بحث ما درباره جاهل قاصر هست، یک مثالی بزنیم و صحبتها را تطبیق کنیم. شخصی جاهل قاصر غیر مقصر آمده توی یک مکان غصبی نماز میخونه. این شخص جاهل فکر کرده که در اینجا فقط امر هست، دیگه نهی در کار نیست، لذا قصد قربت میکنه و این صلات را اتیان میکنه. پس اینجا به جهل قصوری قصد قربت کرده. این نمازی که الان این شخص مکلف جاهل قاصر اتیان کرده، عند المولا محبوب و ذو ملاک و مصلحت هست، لذا و در نتیجه نماز او صحیح می باشد. الان این عملی که این شخص مکلف جاهل که غیر مقصر هست و عملش صلات در دار قصبی هست، هم حسن فاعلی داره، چون شخص مکلف جهل قصوری داره، با این جهل قصد قربت میکنه، خیال کرده فقط امر در کار هست، نهی نیست، و همچنین حسن فعلی داره، چون این گونه صلاتش عند المولا دارای مصلحت هست، محبوبیت هست. یک نکته هم در اینجا فراموش نشود که اگر امر در اینجا ساقط شده به خاطر امتثال نیست، بلکه به خاطر حصول غرض، غرض مولا در اینجا حاصل شده. خلاصه صحبت ما این شد که در اینجا دو مبنا و مسلک هست. طبق مبنا و مسلک مشهور، این عمل یعنی صلات در دار قصبی که شخص مکلف جاهل غیر مقصر انجام داده صحیحه. چرا؟ چون این جماعت مشهور قصد امر رو تو عبادت لازم نمی دانند. اما بر اساس مبنای صاحب جواهر در اینجا مشکل وجود داره، چون که صاحب جواهر می فرمود قصد قربت به معنای قصد امتثال امره و در ما نحن فی اصلا امری نیست تا قصد بشود، بناء علی تبعیت الاحکام. در اینجا ما دو نزاع داریم. نزاع اول این است که اشاعره و عدلیه با هم دیگه اختلاف نظر دارند. عدلیه که ما امامیه و معتزله هستیم، معتقدیم که احکام الهی یعنی اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسدند. مصالح و مفاسد یعنی چی؟ یعنی دارای ملاکات واقعیه هستند. اما اشاعره چون این حرفی رو قبول ندارند، اونها احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی دانند. اما نزاع دوم، این جماعت حسن و قبح عقلی رو منکر هستند، لذا میگویند الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. هر چیزی رو که شارع مقدس حسن دانسته او حسن هست، دارای حسنه، و هر چیزی رو که قبیح دانسته دارای قبحه. در حالی که دلیه اینطوری نیستند، اینها میگویند که اگر دین هم نباشه، عقل ما قدرت داره که یک چیزهایی رو بفهمه. مثلا عقل ما میفهمه که آقا ظلم قبیح، العدل حسن، الاحسان حسن، الخیانه قبیحه. مطلب دیگر که قابل تذکره اینه که بین عنوان مصلحت و مفسده با حسن و قب چه فرقی هست؟ در مصلحت و مفسده، علم و جهل شخص مکلف دخالتی نداره. مثلا نماز وقتی که دارای مصلحته، تو این مصلحت داشتنش شخص مکلف چه میخواد علم داشته باشه یا نداشته باشه این مصلحت داره. خلاصه علم و جهل شخص مکلف الان در این مصلحت داشتن نماز هیچ گونه دخالتی نداره، اما در حسن و قبح علم و جهل مکلف دخیل دخالت داره. مثلا ضرب الیتیم ظلمن. مطلب دیگر این هست که خود این عدلیه دو طایفه هستن. یک گروه معتقدن که احکام الهی تابع ملاکات نفس الامریه و واقعیه هست، لذا علم و جهل شخص مکلف در اینجا دخالتی نداره. بنابراین هرگاه یک فعل یا یک عملی دارای اون مصلحت کامله باشه، این واجب خواهد شد، و هرگاه یک عملی یا یک فعلی دارای مفسده تامه باشه، یعنی برای حرمت داره مفسده تامه باشه، این عمل حرام خواهد شد. خب بر اساس این مبنا توی مثال ما که شخص مکلف در مکان غصبی نماز خواند و قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شدیم، برای ما روشن میشه که ملاک نهی از ملاک امر اقواست. چون که این تقدیم واقعا اقوا هست، حکم تابع ملاک واقعی خواهد بود، و در اینجا حالا میخواد شخص مکلف بهش علم داشته باشه یا علم نداشته باشه هیچ گونه دخالتی نداره. پس در نتیجه این نماز در مکان غصبی دارای نهی هست و حرام می باشد. پس در واقع اصلا امری وجود ندارد. اما گروه دیگر همین عدلیه بر این باور و اعتقادن که احکام شرعیه تابع ملاکات واقعیه واصله هست. منظور از این ملاکات واقعی واصله چی هست؟ یعنی اون ملاکاتی که شخص مکلف اونها رو بداند، بهش علم داشته باشه. مثلا اگر شخص مکلف بدانه، علم پیدا کنه که این فعله، این عمله واقعا ملاک داره، او باید این را انجام بدهد، این عمل واجب میشه. اما اگر همین عمل دارای ملاک باشه اما شخص مکلف از اون آگاه نباشد، واجب نخواهد شد. و همینطور در جانب مفسده، زمانی اون فعله حرام خواهد شد که شخص مکلف نسبت به مفسده آن علم و آگاهی داشته باشه. حالا طبق این مبنای دوم، قاصر که اومد در یک مکان غصبی نماز خوانده، او نسبت به امر و ملاک علم داشت، یعنی در واقع امر و ملاکش برای او معلوم بوده، دیگه این شخص مکلف جاهل قاصر از نهی و ملاکش اطلاعی نداشته است و از آنجایی که بر اساس این مبنای دوم که احکام شرعیه تابع ملاکات واقعی واصله هست، احکام دائر مدار میشن به ملاکی که معلوم هست و بر اساس این مبنا فرمایش صاحب جواهر که می فرمود قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در عبادیت لازمه، طبق این مبنای صاحب جواهر این عمل که شخص مکلف جاهل غیر قاصر در دار قسمی نماز خواند، نماز او صحیح خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه مکلف نسبت به ملاک نهی علم نداشته و آنچه را که قصد کرده امر بوده. ما انه یمکن ان یقال، که این میشه راه دوم یا همون جواب دوم، تا اینجا فعلا بخونیم. و اما اذا لم یلتفت الیها قصورا، و اما هنگامی که علم نداشته باشد، لم یلتفت یعنی لم یتوجه، آگاهی نداشته باشه، توجه نداشته باشه، ضمیرش برمیگرده به شخص جاهل. وقتی که شخص جاهل توجه نداشته باشد الیها به اون حرمت قصورا، یعنی جاهل غیر مقصر. وقد قصد القربت به اتیانه، و قصد قربت هم با آوردن اون مجمع عنوانین داشته باشه. به اتیانهی زمینش رو بزنید به مجمع عنوانین. فالامرو یسقطو، پس در این هنگام امر به اعاده و قضا ساقط خواهد شد، یعنی نمازش صحیحه. اگر در وقت باشه نیاز به اعاده نداره، و اگر خارج از وقت هم باشه نیاز به قضا ندارد. چرا؟ لقصد تقرب به ما یصلح لأیت تقرب به، به خاطر اون قصد قربتی که به ما رو بزنید به اون فعل، به اون عمله، به خاطر قصد قربت به اون فعلی که یصلح و صلاحیت دارد، لأیت تقرب به، تا تقرب و نزدیکی پیدا شود به سبب اون فعله. بهی زمینش برمیگرده به اون ما که گفتیم به معنای فعله. لاشتمالهی علی المصلحه مع صدورهی حسنا، به خاطر اشتمال این ما که گفتیم به معنای فعل عمل، به خاطر اشتمال این فعله علی المصلحه، بر مصلحت. زیرش بنویسید حسن فعلی، که وقتی ما از خارج توضیح دادیم گفتیم این عمل دارای حسن فعلی و فاعلی هست. اینجا حالا تطبیق میکنیم. ما از صدورهی حسنا، با این که صادر شده از ما اون فعله حسن، زیرش بنویسید حسن فاعلی. لعجل الجهل به حرمتهی قصورن، این لام لام تعلیله. به چه خاطر؟ این علت میشه برای اینکه این عمل، این فعل حسن است، به خاطر اینکه جهل دارد شخص مکلف به حرمتهی، به حرمت چی؟ اون فعل قصورن. اما جهل شخص مکلف چیه؟ قصوری است. فیحصلو بهی الغرض من الامر، پس حاصل می شود بهی به سبب اتیان این مجمع القرض من الامر، قرض از اون امره. فیس قطو بهی قطعت، پس ساقط می شود این امر به سبب این حصول غرض قطعا و الم یکن امتثالا لهو، و اگرچه امتثال برای این امر نباشد. ان علا تبعیت الاحکام لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، بنابر این که قائل شویم احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. یه بار دیگه عبارت رو بخونم خدمتون. بنا ان علا، بنویسید دنباله علا مذهب عدلیه که شامل امامیه و معتزله هست. بنا ان علا مذهب العدلیه، که این مذهب عدلیه چی میگه؟ تبعیت الاحکام، که میگوین احکام یعنی اوامر و نواهی الهی تبعیت میکنن. برای چی؟ لما هو الاقوى، برای اون عمل و فعلی که اقواست. بعد از اقوا اضافه کنید ملاکن، یعنی اون فعلی که ملاکش قوی تر است. از چه جهت؟ من جهات المصالح والمفاسد واقعا. زیر این جهات المصالح والمفاسد یادداشت کنید ملاکات واقعیه نفس الامری. چی رو میخواییم بگیم؟ چون گفتیم که اینجا نزاع بود بین عدلیه و اشاعره، که اشاعره احکام رو تابع مصالح و مفاسد نمی دانستن. می گفتن الحسن و ما حسنه و شاره و القبیح و ما قبحه و شاره، ولی عدلیه می گفتن که احکام الهی تابع مصالح و مفاسده. بعد خود اینها هم دو دسته می شدن، دو مبنا داشتن. یه مبناشون این بود که احکام تابع ملاکات نفس الامریه و واقعیه هست، یه عده دیگه قائل بودن که احکام شرعی تابع ملاکات واقعیه واصله هست. لذا در اینجا که اشاره می کند من جهات المصالح والمفاسد واقعا، اشاره می کنه به این مبنای اول. لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القبح اونهما تابع عینه لما علم منهما کما حقق فی محله. این عطف میشه بر اون لما هو الاقوى. فرمود بنابر مذهب عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اما اون فعلی که اقوا ملاکن باشه، و همینطور طبق مبنای ملاکات واقعیه نفس الامری. لا، نه این که تابع باشد لما برای اون فعلی که هو المؤثر منها، اون فعلی که اثرگذاره منها یعنی از این جهات مصالح و مفاسد. فعلا، این فعلا اشاره میکنه به مصلحت و مفسده ای که معلوم مشخصه. للحسن او القبح، اشاره میکنه به اون حسن و قبح فاعلی. لکونه ما، به خاطر این که این حسن و قبح تابع هستند برای اون چیزی که علم منهما، یعنی این شخص جاهل قاصر علم داره که اولا این فعل این عمل امر داره و علم به امرش هم حسن دار می شود. کما حقق فی محله، همانطوری که در محل خودش تحقیق شده است. مع انه این میشه جواب دوم، تا اینجا بماند. الحمدلله رب العالمین.